از مولانا و شمس تبریز هم نشانه ها و رگه هایی رو در شعر حافظ میتونیم کاملا ببینیم. بحث وحدت وجودی رو که مطرح میکنه، بحث ارزش انسان و جایگاهی که انسان داره، سوز و گدازی که حافظ مطرح میکنه، شاید بتونیم بگیم یا اشکی که جایگاه اشک و گریه در شعر حافظ بی‌نظیر، اینها برگرفته از همون سوز سحری دلا به سوز که سوز تو کارها بکنن، سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم، یا دعای صبح آه شب کلید گنج مقصود است بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی، اینها نشون دهنده اینه که حافظ لحظات تجلی و کشف و شهود رو به زیباترین و ذوقی‌ترین شکلی با فرهنگ ایرانی اسلامی در هم آمیخته.
با این مقدمه این سوال پیش میاد، اون چه حافظ رو تا این حد ماندگار میکنه و بعد در خانه هر ایرانی یافت میشه کتاب او، به کتاب او تفعول میزنن، ازش خیر میخوان، به نظر شما چی است؟ خودش فرمود که هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم.
قطعا شده این که ما لسان الغیب میدانیم به خاطر این که واقعا زبان الهی است، به خاطر این که آنچه که حافظ از کشف و شهود میگیره، خودش توخیزی و سلامت طلبی، چون حافظ هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم، عشق و معنویت و اخلاق و دین رو با هم میامیزه، معجون زیبایی میسازه که میشه سراپا کشف و شهود و احسان. ما شاید هیچ دیوان و هیچ کتابی رو نداشته باشیم به اندازه دیوان حافظ که این همه مورد رجوع مردم باشه، در از فال گرفتن بگیرید تا اینکه شب یلدا در کنار قرآن در جهیزیه بانوان قرار میگیره، همه اینها نشون دهنده اینه که حافظ با مردم زندگی کرده و روح جوهره اصلی دین رو هم و جوهره معنایی قرآن رو هم و به ویژه باطن و روح اصلی قرآن رو میگیره و برای نسل‌های آینده به زیباترین شکلی ترجمه میکنه و تفسیر میکنه. تفسیری که حافظ از قرآن داره یه تفسیر عاشقانه و بسیار رحمانی و پرسوز و گداز هست که میتونه حرف دل همه انسان‌ها با هر گرایش و با هر نگاه و دین و مذهبی باشه، با هر ملیتی میتونه باشه، و این هاست رمز ماندگاری حافظ که کشف و شهود الهی رو، روح شریعت رو با مبانی عرفانی و عشق و سوز و گداز در هم آمیخته.
درود بر شما. از نظر شما بزرگترین پیام حافظ چیست برای بشر امروز؟
من پیامی خودش میگه، عاشق شو نه روزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی، مصلحت دید من آن است که مردم همه کار بگذارند و همه طره یاری گیرند. عشق اصلا پیامد اصلی شعر و سخن حافظ، عشق و عشق و عشق، چرا که در هر غزل حافظ به طور متوسط 3 بار واژه عشق آمده، در هیچ شاعری در دنیا بعید میدونم که اینقدر واژه عشق آمده. این عشق وقتی میاد دلها رو خودخواهی و خودبینی دیگه جایگاهی نداره، وقتی عشق میاد همبستگی کل بشریت شکل میگیره، وقتی عشق میاد دیگه کینه و خشونت جایگاهی نخواهد داشت و آداب ظاهری و ریاکاری و درویی رخت برمیبنده. و حافظ یکی از رموز ماندگاریش هم اینه که نقطه مقابل با ریاکاری، درویی و تظاهر هست و هیچ شاعری هم شاید نتونسته باشیم در ادبیات مشرق زمین پیدا رو کنیم به اندازه حافظ که با رویان و متظاهران در افتاده باشه. اینها رمز ماندگاری حافظ.
یاد و نام حافظ شیرازی جاودان باد. سپاسگزاریم آقای دکتر علیرضا قیامتی که با ما در پارسی گویان به گفتگو نشستید.
درود بر شما، سپاس ویژه از شما.
یوسف گم گشته باز آید به کنعان، هم مخور هم مخور هم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، هم مخور هم مخور هم مخور.
همراه برنامه پارسیگویان هستید و در بخش میز خبر پارسیگویان در خدمت خانم مژگان نظری هستیم تا رویدادهای فرهنگی و ادبی پارسی زبانان رو مرور کنیم. سلام به شما و خوش آمدید خانم نظری.
حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان این نقش ماند از قلمت یادگار عمر. درود دارم به شما و همه شنوندگان و علاقه‌مندان به زبان پارسی با هر گویشی که این برنامه را میشنوند.
درود به شما. منتظریم تا خبرها رو بشنویم.
رویداد نخست را با خبری خوش آغاز کنیم. ارتقاء جایگاه زبان پارسی در اینترنت. پیشی گرفتن زبان پارسی از زبان ترکی و عربی. با گزارش سایت W3Techs، گزارش جدید این وبسایت نشان می‌دهد اندکی بیش از 50% وبسایت‌هایی که در فضای ورلد واید وب بازدید می‌شوند به زبان انگلیسی هستند. در این بین وبسایت‌های دیگر اطلاعات را به زبان‌های دیگر نشان می‌دهند. همچنین بر طبق این آمار زبان 2.1% وبسایت‌ها نیز زبان فارسی است. این جایگاه نشان دهنده رشد زبان فارسی است که در جایگاه 8 قرار گرفته است.
خبر خوبی بود خانم نظری.
دفتر سازمان کشورهای فارسی زبان یا آیتا در شهر مشهد راه اندازی می شود. شهریار آل شیخ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد در اجلاس بین المللی و مدل شبیه سازی اکو گفت پیش از این در سازمان همکاری های اقتصادی اکو پیمانی به نام پیمان کشورهای فارسی زبان یا آیتا مقابل پیمان ترکسوی ترکیه شکل گرفته بود. همچنین سازمانی به همین منظور در پارلمان کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان مصوب شده. چند سالی است که این سازمان بدون متولی رها شده بود، لذا درخواست کرده ایم مسئولیت این سازمان را به شهر مشهد محول سازند و با این درخواست موافقت شده است. دفتر آیتا در شهر مشهد راه اندازی و مرکزیت ارتباط سه کشور را در قالب برنامه فارسی زبانان پیگیری خواهد کرد.
بسیار عالی.
و اما خوشنویسی هرات در تهران. نمایشگاه تجلی خط هرات در تهران با آثاری از خوشنویسان افغانستانی برگزار گردید. این نمایشگاه که تا 20 مهر ماه یا ماه میزان در فرهنگستان هنر برگزار می شود، 50 اثر از 8 هنرمند افغان شامل عبدالجلیل توانا، نجیب الله انوری، محمد یونس جامی، شهاب الدین مستمند قوری، نیک محمد مستمند قوری، عبدالکریم کریمزاده به نمایش گذاشته شده است. همچنین در آیین بازگشایی این نمایشگاه با حضور استادانی چون غلام حسین امیرخانی، عضو پیوسته فرهنگستان هنر، نیک محمد مستمند قوری، رئیس انجمن خوشنویسان هرات و محمد حسین هاشمی، معاون همکاری‌های علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به همراه بود. همکنون بخشی را آماده ساختیم آقای همایی که سری به این نمایشگاه زدیم و گفتگویی داشتیم با جناب نیک محمد مستمند قوری، رئیس انجمن خوشنویسان هرات در شهر تهران.
درود بر شما. این بخش رو میشنویم و با شنیدن همین بخش از شما هم خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار از شما. من هم به شما و همه شنوندگان بدرود میگویم.
درود بر شما خانم مژگان نظری. از شما خداحافظی میکنیم و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم گفتگوی خانم مژگان نظری، همکار گزارشگرمون اهل افغانستان رو بشنوید با محمد مستمند قوری، رئیس انجمن خوشنویسان شهر هرات.
شنوندگان ارجمند برنامه پارسیگویان، در خدمت استاد مستمند قوری اهل هرات از خوشنویسان و رئیس انجمن خوشنویسان افغانستان هستیم. درود و سلام داریم به شما جناب قوری و اینکه خوش آمد میگیم شما را به شهر تهران. چند هنرمند از افغانستان شرکت کرده؟ یک معرفی کوتاهی هم خودتان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که زحمت کشیدین و این مصاحبه را انجام میدین. من نیک محمد مستمند قوری هستم، رئیس انجمن خوشنویسان هرات. انجمن خوشنویسان هرات از سال 72 تا به حال فعالیت داره. و در این نمایشگاه از آدرس انجمن خوشنویسان اشتراک کردیم. 8 نفر از استادان پیشکسوت انجمن خوشنویسان ایران در نمایشگاه تجلی خط هرات در تهران اشتراک دارن که مجموعاً بالاتر از 70 اثر خوشنویسی در انواع خطوط مختلفه در اینجا نمایش گذاشته شد.
نام نمایشگاه را از هرات تا تهران گذاشتند. از دوستانی که در این نمایشگاه اشتراک داشتن، آیا قبلا هم آمده بودند؟ یعنی نمایشگاهی قبلا هم از خوشنویسان هرات یا شهرهای دیگه برگزار شده بود در تهران، یا اینکه این اولین بار هست که چنین نمایشگاهی برگزار میشه؟
به صورت انفرادی دوستان ما از انجمن خوشنویسان هرات آمده بودند، ایران اشتراک داشتن در نمایشگاه دست جمعی که در ایران بود، خصوصا در مشهد چون نزدیکتر است به هرات. دو سه بار آمده بودن استاد کریمزاده، استاد نجیب‌الله انوری و استاد نوید علم که در جمع ما نیست اشتراک داشتن. منتها به صورت دست جمعی که از آدرس انجمن خوشنویسان ایران به تعداد 8 نفر اشتراک میکنیم، اولین نمایشگاهی هست که در تهران برگزار میشه و مختص برای خوشنویسان ایران و انجمن خوشنویسان ایران افغانستان است.
موضوع تابلوهای خوشنویسی که کار شده و آورده شده از هنرمندان هرات موضوعیت خاصی داره یا نه به صورت عموم هست؟ که
به صورت عمومی هست. ما در داخل این نمایشگاه از تابلوهای در راجع به صلح داریم، آیات قرآن کریم زیاد هست، خطوط کوفی به شکل و دیزاین هرات و مکتب هرات در اینجا به نمایش گذاشته شده. به صورت مشخص روی یک موضوع تمرکز نشده، یعنی آزاد بوده، اشعار عرفانی هست، آیات قرآن کریم هست و موضوعات صلح و گپا هم در نمایشگاه است.
پس هنرمندان ایران برنامه‌ای هست که بخواهن اشتراک کنن در هرات یا برعکس همین نمایشگاه در هرات یا شهرهای دیگه افغانستان برگزار شود؟
بله، خوشبختانه همونطور که ما صحبت داشتیم با سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، قرار است که تا اواخر سال 1398 هجری شمسی در هرات هم نمایشگاه به این صورت که ما در تهران برگزار کردیم از دوستان و هنرمندان شاخص و نامدار هرات در ایران در هرات نمایش برگزار بشه، نمایشگاهی برای یک هفته که انشاءالله برگشتی که ما از ایران داریم و تدابیر نمایشگاه هرات میسنجیم و زمین سازی میکنیم که نمایشگاه صورت بگیره. شد
شما چطور دیدین استقبال دوستان ایران و افغانستانی را از این نمایشگاه؟
یک چیز خدمت شما عرض کنم که ما وقت ایران آمدم، من اولین بار است که ایران میام، کشورها دیگه رفتم زیاد، هیچ وقت آدم احساس نمی کنه که مثلا از یک کشور دیگه به کشور خارجی میای. ما ایران متعلق به خود خود میدانیم و چون هم زبان هستیم، هم فرهنگ هستیم، هم دین هستیم، هیچگاه احساس بیگانگی در اینجا نمی کنیم. ولی به همین لحاظ ما توقعی که از دوستای ایرانی داشتیم به استقبال نمایشگاه، اما توقع ما برآورده شد. چیزی که ما انتظار داشتیم بالاتر از انتظار در نمایشگاه استقبال شد و محفل افتتاحیه بسیار خوب و در شأن نمایشگاه هرات برگزار شد که به خصوص حضور استاد غلام حسین امیرخانی سرتاج نست تعلیق ایران برای ما بسیار مهم بود که در این نمایشگاه اشتراک کردند و افتتاح شد و همون انتظار که داشتیم برآورده شد.
سپاسگزار جناب غوری از اینکه وقتتان در اختیار ما قرار دادین. اگر گفتنی دارید در پایان برای شنوندگان برنامه پارسی‌گویان، ما در خدمتیم.
گفتنی که ما دارم خدمت شما ایگه است که فرهنگ مشترک که ما در ایران و افغانستان داریم ما به وضوح میبینیم و خط ما به عنوان یک وصل کننده بین ایران و افغانستان میدانیم و هنر خوشنویسی مرز نداره و ما کوشش میکنیم که این مرزای ایجاد شده توسط هنر خوشنویسی مرزا بشکنیم و نمایشگاه های بسیار بسیار متعدد و خوبتر و با کیفیتتر در ایران داشته باشیم و همچنان از دوستان ایرانی ما در افغانستان. سپاسگزاریم از تمام دوستان ایرانی که در نمایشگاه اشتراک کردن، ما رو یاری رساندن و از کسانی که در نمایشگاه میان بازدید میکنن هم تشکر میکنیم و از شما هم تشکر که مصاحبه انجام دادید.
سپاس از شما، روز خوبی داشته باشید.
بخیر باشید.
بنی آدم گر از یک جوهرند، ما را یکی تر باشد آن گوهر. درود ای هم زبان، من هم از ایران.
ما شاخه های توام سیبیم و باز هم یک باغبان بیاید و پیوند من زند.
هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر کجا مرز کشیدن شما پل بزنید، هر فی کلا و سمرخن سر پل بزنید، حرفی کلاب و سمرخند سری پل بزنه.
شبتون بخیر همراهان عزیز، سپاسگزاریم که پارسی گویان رو از رادیو ایران همراهی میکنید. اما میهمان ارجمند این بخش از برنامه شاعر، پژوهشگر و نویسنده محترم خانم دکتر نادره بدیع هستم. سلام میکنم به شما خانم دکتر و خوش آمد میگم.
سپاسگزارم، سلام بر شما و تشکر میکنم که منو دعوت کردید.
سپاسگزارم بر شما که دعوت ما رو پذیرفتید. اما اخیراً از آثار شما به خصوص از آخرین اثرتون سفرنامه تاجیکستان و سمرقند و بخارا در مؤسسه فرهنگی اکو رونمایی شد. میخوایم اول پیرامون این کتاب از شما بشنویم و بعد راجع به سایر آثارتون.
تمنا میکنم. من نوروز پارسال شرایطی پیش اومد خوشبختانه که تونستم سفری به تاجیکستان و ازبکستان داشته باشم با تکیه بر سمرقند و بخارا. و تمام مسیری رو که رفتیم، البته من نظرم آثار تاریخی و فرهنگی بود، هدف بررسی آثار تاریخی فرهنگی اینها بود و تمام موزه ها تا اونجا که تونستم مثلا برم ببینم، آثار تاریخی رو ببینم و یه مطالعه کلی، یه برداشت کلی داشته باشم از فرهنگ تاجیکستان که با شهامت میگم فرهنگ ایرانیه. و تمام آثار تاریخی هم که اونجا به دست اومده، حتی مثلا گنجینه سقط که من توی مصاحبه دیگم با خبرگزاری کتاب ایران اشاره کردم بهش، این گنجینه سقط واقعا یکی از شاهکارهای هنر تاریخیه که کاملا ایرانیه و خیلی آثار خوبی اونجا به دست اومده، آثار تاریخی. بعد موزه هاشون خیلی پرباره، موزه خوبی دارن.
بله.
که همون آثاری که به دست اومده اونجا به خوبی به نمایش گذاشتن. من تکم روی بررسی فرهنگشون بود، هنرشون، میراث فرهنگیشون و به طور کلی آداب و رسوم و سنت ها و یه برداشت کلی، یه آشنایی کلی پیدا بکنم که این سعادت رو پیدا کردم واقعا که تونستم تا حدودی این آشنایی رو پیدا کنم. و بعدم در سمرقند و بخارا که اونجا خیلی آثار تاریخی هست، اصلا نمیشه آدم بگی، واقعا موزه شهره هر دوشون. و دیگه عکسای زیادی گرفتم و اینا. و در بازگشت اول مقاله نوشتم با عنوان واژه‌های فارسی در زبان ازبکی.
چالی
این در زبان ازبکی خوب از واژه‌های فارسی بحثی نیست. بعدم نوروزشون، مراسم نوروزشون، یه مقاله نوشتم که منتشر شد.
به لحاظ این که خانم دکتر، درصد بیشماری از شنونده های ما فارسی زبانان عزیزی هستن که در ازبکستان، تاجیکستان، آسیای میانه و حتی شبه قاره هند صدای ما رو میشنون، این بحث براشون جالب خواهد بود. اینکه مثلا انگیزه شما اول پژوهش بود در مورد معماری و ادبیات
و فرهنگ به طور کلی، تاریخ و فرهنگشون. و خب ما خیلی مشترکات فرهنگی داریم، هم با تاجیکستان، هم افغانستان، هم کلا آسیای میانه، هم شبه قاره، پاکستان،
همینطوره
هند. و خب زبان اردو پر از واژه‌های فارسیه، زبان هندی پر از واژه‌های فارسیه. ما داد و ستدهای فرهنگی داشتیم در طول تاریخ با تمام این سرزمین‌ها. حالا کاری ندارم که در روزگاران کهن اصلا همه ما یه ایران بزرگ تاریخی و فرهنگی بودیم و همه ما در این ایران تاریخی و فرهنگی زندگی می‌کردیم و هم فرهنگیم، هم تاریخیم، هم ریشه ایم، همه با هم. و خب طبیعیه که مشترکات فرهنگی زیادی داریم و مشترکات زبانی داریم با هم. الان خب ما میشناسیم دیگه شبه قاره هند چقدر شاعران فارسی زبان داشته، افغانستان که خب اصلا فارسی زبانه،
در پاکستان
اقبال بزرگ بوده. بله. در تاجیکستان هم همینطور شعرهای بسیار برجسته بودن و هستن، دانشمندان بسیار اندیشمند و متفکری بودن و هستن، هم به فارسی نوشتن هم به فارسی شعر گفتن و خب همه اینها بار به هم دستیک میکنه و این ایران تاریخی و فرهنگی رو جلوه میده و نشون میده.
همینطوره استاد بدی، شما شاید بیش از 10 اثر دارید اینطور که با هم گفتگو کردیم. آیا اون میخوام از اونام بشنویم و اینکه آیا اونام مقدمه بودن برای این کتاب؟
شاید بشه گفت. من 3 سال در چین اقامت داشتم، شرایطی برام پیش اومد که به چین رفتم با خانواده و 3 سال اونجا اقامت داشتم. در این 3 سال موقعیتی برام پیش اومد، موقعیت بسیار خوبی که تونستیم خانوادگی البته برای دیدار ایالت شینجیان بریم، یعنی غربی ترین ایالت چین که با افغانستان و تاجیکستان و پاکستان هم مرزه.
بله.
و اونجا که رفتم برای اولین بار دیدم تمام خطشون خطی شبیه فارسیه،
خط اون شینجیان،
خط ایالت شینجیان چین شبیه فارسیه. حتی وارد فرودگاه که شدیم سردر فرودگاه با خط درشت نوشته بود ارومچی، ارومچی مرکزی ایالت شینجیانه، با خط فارسی نوشته بود ارومچی. خب ما ارومچی رو با الف می نویسیم، اونا با همزه نوشته بودن ارومچی، ولی کاملا قابل خوندن بود. وقتی رفتیم هتل دیدم نوشته مهمانخانه.
چه جالب،
با خط خودشون، خط خاصیه که حالا توضیح میدم، خط آوانویسیه و هیچ حرف عربی هم درش نیست، هیچ حرف عربی در این خط به کار نمیره.
پس اون همزه اونجا چه میکنه خانم دکتر؟
یعنی مثلا ظهر رو، ظهر به معنی نیمروز رو با ز می نویسه، می نویسه ظهر
با رزه،
با رزه. زهره رو هم با ز می نویسه، با همون می نویسه. بعد مثلا مستضعف رو هم با همون ز می نویسه، یه دونه ز بیشتر نیست. یه دونه سین بیشتر نیست، ساد ندارن. مثلا
علتش چی که در شینجیان، شاید نزدیکی یعنی میتونه به پاکستان و افغانستان باشه؟
حالا عرض میکنم اینها در ایالت شینجیان قومی زندگی میکنن به نام قوم اویغور. این قوم امروز ترک زبان هستن که زبانی به اسم اویغوری رو باهاش صحبت میکنن، اسم زبانشون هم اویغوریه. این زبان سرشار از واژه‌های فارسیه، زبان اویغوری چین در شینجیان چین. چرا اینطوره؟ علتش اینه که اینها تا سال 1936 اساسا فارسی زبان بودن، یعنی ایالت شینجیان چین زبان تاریخی، زبان فرهنگی، زبان گفتاریش فارسی بوده و از اون سال حالا بگیم سیاست های استعماری، حالا سیاست های اون منطقه، اینها زبان ترکی رو رواج دادن و ترکی اویغوری. و چون اینا فارسی زبان بودن، این واژه های فارسی رسوب کرده تو زبان اویغوری و در نتیجه زبان اویغوری سرشار واژه های فارسیه. وقتی که من وارد شینجیان شدم و دیدم این واژه ها رو، مثلا توی هتل نوشته تلگراف خانه، تلفن خانه، یعنی میخواستیم بریم مثلا تلفن کنیم خارج از شهر یا مثلا فرض کنیم به پکن میخواستیم زنگ بزنیم، باید میرفتیم تلفن خانه، دقیقاً با خط فارسی نوشته تلفن خانه. اینا برای من جالب بود و توجه هم جلب کرد. بعد از که برگشتم یه مقدار کتاب و اینا از اونجا خریدم، بعد از که برگشتم شروع کردم کار کردن که ببینم چقدر اینا فارسی نفوذ داره. وقتی که وارد این کار شدم دیدم اصلا دریاییه و شروع کردم به استخراج واژه های فارسی در زبان اویغوری چین. بعد سال بعدش که دوباره رفتم شینجیان دیگه با زبانشون آشنا شده بودم، با مشخصاتشون، با این کتاب رو که برده بودم و استخراج کردم لغات رو، دیگه نست که چند تا کارتون کتاب اویغوری خریدم و با خودم به پکن آوردم و اونجا باز ادامه دادم استخراج واژه‌های فارسی رو. نتیجه شد کتابی به اسم واژه‌های فرهنگ واژه‌های فارسی در زبان اویغوری چین که منتشر شد، نزدیکی به 400 صفحه است. البته کمیت کتاب مهم نیست، کیفیت مهمه. ولی نزدیک به 8500 تا لغت فارسی من تونستم استخراج کنم. بسیار. که ممکن خیلی هم بیشتر باشه تا اونجا که من تونستم. و حاصلش این کتاب شد که مقدمش هم در حقیقت سفرنامه، سفرنامه است که به شینجیان داشتم و
بله.
توضیح درباره خط اویغوری، زبان اویغوری، تاریخششون، تاریخش خودشون، چون در قدیم اونجا میگفتن ترکستان، ترکستان شرقی و یه حکومت مستقل داشت قبلا، حالا جزء چینه، یکی از ایالت‌های چینه. بعد از اینکه این کتاب رو در چین نوشتم و اومدم ایران چاپ و منتشر کردم، شروع کردم به اجزاء فرهنگشون، پرداختم به اجزاء فرهنگ اویغورها. یکیش موسیقی بود. در طی این تحقیقاتی که میکردم دیدم اینها تمام اصطلاحات موسیقیشون هم فارسیه. یعنی مثلا میگه سگاه، میگه چارگاه، میگه دف، میگه ستار،
اصطلاحات ما رو دارن به کار میبرن،
تمام فارسیه، اسم سازاشون فارسیه، قانون میگه قانون، دوتار میگه دوتار. خب بعد شروع کردم اختصاصا رو موسیقیشون کار کردم
و اون یک مجموعه مجزا
و اون یک کتاب دیگه شد به اسم موسیقی ایرانی در چین.
بسیار عالی. خانم دکتر بدی، اجازه میخوام که گفتگو رو در این بخش به پایان ببریم و از شما قول بگیریم که در برنامه بعد به خصوص در مورد موسیقی و اون مشترکات موسیقیاییمون با هم گفتگو کنیم.
سپاسگزارم
از شما خانم دکتر نادری بدیعی، شاعر، پژوهشگر و نویسنده که دعوت پارسیگویان رو پذیرفتید و تشریف آوردید.
سپاسگزارم.
پارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو ما باش، بزرگی بگو برو، مارا فضیلت است که ماراست پارسی، 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 چه زیباست پارسی،
ایران را بشنویم.